بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطور که قبلا اشاره کردیم، داستان موسی علیه السلام در سوره طه به روایتی که گفتیم داستان‌های قرآنی بیشتر شبیه به یک فیلمنامه هست حکایت میشه. خداوند در آیات 80 تا 82 اشاره کرد به نعمت‌هایی که به بنی اسرائیل داد و اینکه اینها مبادا کفران نعمت کنند، که اگر کفران نعمت کنند غضب الهی اونها رو در بر خواهد گرفت. بعد یک باره وارد داستانی میشه که در اونجا مصداقی از این کفران نعمت رو بیان میکنه. در آیه 83 سوره طه خداوند از یک جای داستان شروع میکنه که این با توجه به اونچه که در سوره های دیگر آمده معلوم میشه که این کجاست. البته خیلی بعضی قسمتاش باز مشخص نیست و مفسران احتمال براش ذکر میکنن. یک بار خدا به موسی علیه السلام می فرماید و ما اعجلک یا ان قومک یا موسی، چه چیز باعث شد که تو شتاب کنی نسبت به قومت، زودتر بیای؟ ای موسی، قال موسی در جواب گفت هم اولائه علا اثری، اینا پشت سر منن و عجلتو الیک ربه لتروا، من عجله کردم به سمت شما، سریتر آمدم تا شما راضی باشی، برای رضای شما من سریتر آمدم. خدا در جواب می فرماید قال فانا قد فتنا قومک من بعدک، ما امتحان کردیم قوم تو رو بعد از تو که تو جدا شدی از اونها، و اضلهم السامری، سامری قوم تو رو گمراه کرد. خب این داستان زمانی است که موسی علیه السلام میخواد بره به سمت کوه طور برای دریافت تورات. در این داستان که در جای دیگر قرآن توضیح داده شده، موسی عده‌ای رو از بین قوم خودش انتخاب میکنه. اون برگزیدگان موسی که 70 نفر هستند بناست همراه او بیان. ظاهرا قوم موسی هم در پی در حال آمدنن. این و ما اعجلک عن قومک یا موسی، یکی از سوالاتی که در موردش مطرحه اینه، یعنی در واقع ما با دو تا گروه مواجه هستیم پشت سر موسی. یه گروه بنی اسرائیل که هارون رو موسی علیه السلام اونجا جاینشین خودش قرار داد و از اونها تعهد گرفت که از هارون تبعیت کنن، یک گروه اون قوم برگزیده که همراه موسی بنا شد بیان به اون سرزمین. اینا هم دارن همه میان. البته این و ما اعجلک عن قومک یا موسی، مقصود کدام قومه؟ این مقصود کدام قومه؟ آیا مقصود اون قوم بنی اسرائیله یا مقصود اون قوم برگزیده از بنی اسرائیل. اینکه در آیه 85 خداوند فرمود فانا قد فتنا قومک من بعدک و نفرمود فانا قد فتناهم، ضمیر نیاورد، این احتمال رو ایجاد کرده که این قومی که در ما اعجلک عن قومک در آیه 83 آمده با اون قوم قد فتنا قومک در آیه 85 دو گروه مورد نظرن. یعنی در این آیه 83 نظر به این قوم برگزیده است که خداوند به موسی می‌فرماید چرا تو از اینها جلو افتادی؟ موسی می‌گوید اینها پشت سر منند، من سریع تر آمدم تا شما راضی باشی. بعد خدا می‌فرماید ما اون قوم تو، یعنی بنی اسرائیل، نه این قوم برگزیده، این قومک غیر اون قومه. که البته اینا احتماله ها، ممکنه نه ما اعجلک عن قومک که ظاهر آیه همینه، یعنی چرا تو از بنی اسرائیل جدا شدی، زودتر اومدی. موسی میگه خب اینا پشت سر من دارن کم کم میان، جمعیت زیاده نمیتونه تری بیاد، من زودتر آمدم که رضایت شما رو جلب کنم. بعد خدا میفرماد همون قوم بنی اسرائیل رو ما گرفتار فتنه کردیم. این مسلمه از نظر داستان که فتنه یعنی اون امتحان مربوط به قوم بنی اسرائیله، نه مربوط به اون تعداد برگزیده. اینش مسلمه. سوال دیگری که مطرحه اینه خب که این و ما اعجلک عن قومک یا موسی رو خدا کی گفت در داستان دریافت تورات؟ یه زمانی طول کشید تا این تورات به موسی برسه. اگر اون آیات که 30 روز و بعد 10 روز فاتممناها به عش و تمم میقات ربه 40 لیله ناظر به این داستان باشه که ظاهرا همینه، خب یه مدتی طول کشیده تا این تورات به دست موسی برسه. این خدا اولش داره میگه، یعنی همین موسی رسید خدا به جای سبحکم الله و مساکم الله اهلا مرحبا فرمود ما عجله که یا قوم که یا موسی، چی شد تو انقدر عجله اومدی؟ موسی هم جواب داد که اینا پشت سر منن الان میرسن. خدا هم فرمود به همین خیال باش. بعد موسی هم دیدفه گفت اه فرجع موسی، دور زد برگشت، چون ظاهر داستان اینه دیگه. اگه این باشه پس کی موسی تورات رو گرفت؟ کی اون وحی حاصل شد؟ خب اینجا داستانی است، برحال مفسرین اینجا در حال دست و پا زدن هست. گفتن که نه ما عجلکن قومه که یا موسی، اینجوری نبود که خدا همین موسی رسید شروع کنه به این تعبیر. یکی از بزرگان یه وقت رفتم دیدنشون، همین در رو باز کرد گفت آقا اصلا نمیای دیدن ما شما؟ گفتم آقا اول سلام میدونم، گفت سلام علیکم، چرا نمیای دیدن ما؟ این خدا اینجوری نبوده، این گذشته داستان تورات رو و نزول تورات که تمام شده، بعد خدا بعدش با سر صبر، خدا مثل ما عجول نبوده، گفته موسی بعد چی زود اومدی راستی؟ بعد موسی گفته آره اینطوری. بعد خدا فرمود ها ببین اون طرف اینطوری شد، موسی هم فرجع، گفته زودتر برگردیم که مثل که اوضاع خراب. به هر حال این داستان که حالا نشون میده موسی یه جایی از قوم جدا میشه. خب این ظاهرش اینه که عرض کردم موسی از اونها جلوتر میره، میره اونجا تورات رو میگیره، بعدش هم خدا میفرماد که اینا اینجوری شدند و موسی فرج موسی الی قومه غضبان اسفا، عصبانی و ناراحت و متاسف از قضیه برمیگرده که اینا دیگه کیند، نمیشه یه دقیقه رهاشون کرد، اینطوری میشه. یک نکته ای به نظر من، حالا این داستانشه، حالا مفسرین درگیر اینن که این قومک کیه، اون قومک کی، قومک کیه، این عجله که اول گفتن وسطش گفته خدا، حالا بها اینم یه نکته ای ثابت. ولی یک نکته ای رو اینجا داره بیان میکنه و اون این که این بنی اسرائیل اینقدر ظرفیت نداشتن که بتوانند بعد از اینکه موسی از اینها جدا شد با همه اون نعمتهایی که قبلش خدا دوباره یادآوری میکنه، ببین بنی اسرائیل اون همه رو دیدن، اینا کسایی نیستن که زمان گذشته باشه نسل بعدی باشند که یادشون رفته باشه قبلا گرفتار فرعون بودن، چه بلاهایی سرشون می آورد، چه داستانهایی اتفاق افتاد، از نیل رد شد، اینا همونان نسلهای بعدی نیستن که فراموش کردن دیگه گذشته زمان، دیگه یادشون رفته قبل از انقلاب چه خبر بود، حالا میشینن بعضی رو تمجید میکنن از قبل از انقلاب، می تو تلویزیون جمهوری اسلامی هم بعضی وقتی زیر میاد میاله تو دیگه، حالا آزادی بیان دیگه، میاد دیگه بله آقا وضع قبل از انقلاب فلان بهتر بود، تا بهتر بود. خب اون ما که بودیم میدونیم قبل از انقلاب چی بوده، حالا ممکنه نسل جدید خبر نداره، نمیدونه که اینا میدونستن چی بوده. بعد خب موسی علیه السلام اینا رو مثلا 7-8-10 سال که ترک نکرد، چند روزیست از اینها جدا شده، حالا مثلا 40 لیله، حالا بگو یه 2 ماه، اینو چیزی نیست، یعنی مثلا زمان زیادی نگذشته. اینا همون نسلی هستن که همه حوادث رو دیدن، همه معجزات رو دیدن، همه نعمتهای خاص رو دیدن، همون نسلی هستن که با موسی بودن، نه اونایی که شنیدن موسی بود و چنین کرد. بعد یه چند سباهی که موسی جدا شده، که موسی خب گمان نمی کنه به صورت طبیعی که این به این سرعت تحول اتفاق بیفته، چند سباهی که جدا شدن یه همچین انحرافی پیدا میشه، یعنی اینا به این سرعت تغییر مسیر میدن، که این از یه طرف نوعی سرزنش قوم بنی اسرائیله که چقدر اینا موجودات بی‌ظرفیتی هن که به محض اینکه پیامبرشون جدا میشه یه فاصله زمانی اندک اینا یه همچین انحرافی پیدا میکنن. یه تذکریست به ما، به قوم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، مبادا شما همینطوری باشید. جای دیگه صریح اینو خدا فرموده، بیان این داستان‌ها که برای قصه سرایی که نیست، خدا که نخواسته برای اینا شب یلدا زیر لاف قصه بگه، که بعد اگرم حتی فیلم نامه هم خدا داده از باب این نبوده که خدا فکر میکرده که فیلم برای انترتینمنت است و تفریحات است و اینا برای اینکه وقتشون بگذره، اینجوری که نیست. هدف داره خدا، این داستانو که نقل میکنه نکته ای رو داره به ما تذکر میده که ها شما مثل اینا نباشید، که همون جوری که اینا جدا شدن از موسی، شما اگر فاصله افتاد زمان گذشت یادتون بره نعمتهای خدا رو غفلت کنید، هر لحظه ای هر قومی این امتحان رو در پیش داره، این اختصاص به قوم بنی اسرائیل نداره. بله قوم بنی اسرائیل خیلی در این جهت کارنامه خوبی داره، به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی 2000 سال سابقه جنایت داره، به همین دلیلی به قول ایشون میگفت اینا قابل هدایت نیستن، انقدر اینا پیغمبر کشتند و انقدر ظلم و جنایت کردن، هرچی خدا نعمت داد، هرچی به اینا معجزه داد. ولی این معناش این نیست که این داستان مربوط به قوم بنی اسرائیل، به ما چه خب اینا اینجوری بودن، ما که نیستیم، ما که خیلی آدمای خوبی هستیم. معلوم نیست ما نباشیم، حالا ما هر کس به حسبه ما چقدر نعمت ها رو قدر میدونیم، چقدر توجه داریم به این که در چه وضعیتی هستیم، چقدر مراقبیم این نعمت ها از بین نره. الان خب واقعا نگران کننده است بعضی وقتا بعضی کارها که میشه. ببینید الان کشور ما امن‌ترین کشور منطقه است، در حالی که کشورهای تمام کشورهای منطقه گرفتار بحران هست. خب الان حوادثی که داره اتفاق میفته به شدت نگران کننده است. واقعا مثلا ما باید یه مقداری دقت کنیم که بعضی اتفاقات که داره میفته اینا چیه. خب یه کاری یه چیزی اتفاق میفته، خب اون بعده، بعد یه کار دیگری میشه بدتر از اون میشه از جهاتی. به هر حال خدا به قول رهبری یه زمانی در نماز جمعه این فکر میکنم فرمودن، یه جایی یادم نیست، ایشون این تعبیر رو فرمود که خدا با هیچ قومی پیمان برادری نبسته، بلکه با هیچ قومی، با ما هم نبسته. هر کی شرایط رو نداشت از بست میده بالاخره نعمت ها رو. و جهالت هایی که در داخل هست نگران کننده است برای من همیشه، که افرادی با نگاه هایی به بلندی تا نوک دماغشون و به گستره ته سوزن به عالم نگاه میکنن و از این روزنه بزرگ در این وسعت عمیق و تفکر عمیق به نتایجی میرسند که میشه که الان ما در یه شرایط خیلی عجیبی قرار داریم و باید خیلی با احتیاط، حالا نزدیک انتخابات داریم میشیم از یک طرف، حالا این تا دیروز نگرانی ما این بود که نزدیک انتخابات میشیم تکون میخوره این آبه، هرچی وزارت اون پایین جمع شده بود آرام گرفته بود میزنه بالا، بوی گندش تمام فضا رو میگیره، دوباره فضا آلوده میشه. نگرانی ما اینقدر بود، حالا که الان از دیشب نگرانی ما چندین و چند برابر شده. بالاخره این داستان ساده ای نیست. اگر خدایی نکرده بین ما و عربستان یک جنگ در بگیره، ببینید زمین سوریه امن‌ترین کشور منطقه بود در اون منطقه، به ناامن‌ترین کشور منطقه تبدیل شد. سوریه کشوری بود که کمی قبل از شروع شدن ما در جلسه‌ای که برجسته ترین صاحب نظران سوریه در ایران در اون جلسه بودن نشستیم بحث کردیم، گفتن محال است در سوریه اتفاق مهمی بیفته، محال است. محال الان واجب شد، واقع شد. سوریه تبدیل شده به یه زمین سوخته، یمن تبدیل شده به زمین سوخته، عراق با این وضعش. اگر ما و عربستان هم دو تا زمین سوخته دیگه، چیزی دیگه از جهان اسلام چی میمونه؟ جهان اسلام الان چی داره دیگه؟ ما یه مقداری باید از یک نقطه بالاتری به قضیه نگاه کنیم، ببین اصلا چه اتفاقی داره میفته. بالاخره این داستان بنی اسرائیل نیست، این ما هم هستیم که خدا قبلش فرمود کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فیه، از این نعمتهایی که دادیم بهره ببرید، این تقوا رو یک کمی کمش کنید. چون ما فارس‌ها تقوا و تقوا رو یه جور تلفظ میکنیم، بسیاری از مصادیق تقوای ما تقواست. کذبت ثمود و به تقواها، تقوای ما هم همون تقوای ثموده، بکنم رعایت بشه. به بعضی وقتا واقعا ما که نمیفهمیم، حالا شاید بقیه میفهمن که چه اتفاقی داره میفته، کی داره بالاخره این مسائل رو ایجاد میکنه و این مسائل واقعا با یک دقتی ایجاد میشه، با یک حسابی ایجاد میشه، عواقبش دیده میشه یا نه. خب این بحثی که مطرحه بحث واقعیه، بحث نفوذ. ولی نفوذ چیه؟ نفوذ اینه که یه نفر میاد با تابلوی بزرگ اینجوری دستش میگه آقا من نفوذی هستم، اینجوریه؟ نه خیر آقا، بعضی از اینهایی که با اخلاص کار میکنن نفوذی ها هستن. میگه ما تجربه نکردیم تو جبهه کسانی گزارش لحظه به لحظه نیروهای ما رو به منافقین میرسوندن که اگر توی اون لشکر میگفتی بهترین آدم کیه، مخلصترین آدم کیه، همه میگفتن این همون آدمی که همه فکر میکردن مخلصترین آدم اون عملی جبه هست، همون آدم بعدن معلوم شد که این داره اطلاعات میرسونه. اینایی که میان با لباس اخلاص و تقوا و اینا میان، باید مراقب بود. هر کسی هر کاری میکنه به یه شعار قشنگی میده که نمیشه قبول کرد. و واقعا باید یه مقدار مسائل دقت بشه. ما که خیلی، من خیلی نگرانم. از دیشب واقعا نصف شب من اخبار رو وقتی ساعت 3 بعد از شب نگاه میکردم واقعا نگران کننده است که بعضی مسائل داره اتفاق میفته. و حال انشالله که ما امروز صبح هم حرم هم دعا کردیم، ما که جز جهالت و غفلت و حماقت الحمدلله رب خودم عرض میکنم نداریم. خدا انشالله خودش به کرمش، به لطفش، اهل بیت علیهم السلام به عنایتشون انشالله حفظ کنن این، به هر حال این سرزمین محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم انشاءالله محفوظ باقی بماند و بالاخره این اسلامی که این همه زحمت کشیده شد در این دوران احیا شد انشاءالله صدمه نبینه. خدا کمک کنه.